أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم عقد حتی بنابر تقریب دوم استدلال که تقریب مرحوم شیخ در مقاصد باشه مناقشاتی در کلمات ذکر شده نسبت به این استدلال. مناقشه اول مناقشه مرحوم ایروانی بود که فرموده بودند با توجه به این که سلطنت مستفاد از حدیث سلطنت متفرع بر مالیت مال هست از باب تفرع حکم بر موضوع، دیگه دلیل سلطنت که دلیل حکم هست متعرض بقای موضوع و حفظ موضوع نیست. هر اطلاقی هر مقدار که سعه داشته باشد دیگه سعه اطلاق از سعه موضوع حکم تجاوز نمی کنه. نهایت استیحاب حکم این هست که شامل بشود تمام اطوار موضوع را، اما اینکه موضوع موجود هست یا موجود نیست این را دیگه دلیل حکم متعرض نیست. در محل بحثم چون سلطنت ثابت شده است بر موضوع مالیت، اینکه مالیت به ملکیت باقی هست یا باقی نیست این را دلیل الناس دلالت ندارد روی این حساب. ما که بعد از فسخ بایه در مثال مورد کلام شک می کنیم که آیا فسخ بایه مؤثر هست یا مؤثر نیست، دلیل الناس دلالت بر سلطنت نسبت به این حالت ندارد، چون ما احتمال می دهیم که ملکیت و اضافه مال به شخص در این صورت منتفی شده باشد، لذا تمسک به اطلاق در این فرض می شود از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. این مناقشه اول در کلام مرحوم ایروانی بود. ولی به نظر می رسه که این مناقشه و اشکال تمام نباشه، چون اگرچه به صورت قاعده کلی اطلاق دلیل حکم اقتضا ندارد حفظ موضوع اون حکم را، چون حکم در قضیه متفرع بر موضوع هست و در فرض وجود موضوع برای اون ثابت می شود. ولی حکمی که در مقام در حدیث سلطنت برای موضوع ذکر شده یه خصوصیتی داره که مقتضای اون خصوصیت این هست که موضوع حفظ بشود، چون موضوع در این قضیه مال مضاف به شخص به اضافه ملکیت هست و حکم سلطنت بر این مال اگر سلطنت مطلقه باشد، اطلاق داشته باشه، سلطنت مطلقه بر این مال اقتضا می کند که همه انهای سلطنت برای مالک ثابت باشد، حتی این جهت و این نحوه از سلطنت که دیگری نتواند بدون رضایت مالک اون مال را از چنگ او در بیاره و تملک بکنه. روی این حساب اگر در دلیل و حکم تصریح بشود به این که در جایی که شخص مالی را مالک شد، اختیار اون مال تماماً با او هست، حتی از جهت خارج شدن مال از ملک او، این قسمت هم اختیارش با خود اون مالک هست، اگر در خطابی تصریح به این معنا بشود، استهجانی در خطاب دیده نمی شود. خصوصیت در مقام به نحوی هست که به مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که حتی سلطنت نسبت به این جهت هم برای مالک ثابت باشد که مالک این ملکیت خودش را حفظ بکنه و نگذارد دیگری علی رغم خواست او مال را از او تملک بکنه. به نحو قاعده کلی درسته، هیچ حکمی موضوع خودش را اثبات نمی کنه، احراز نمی کنه و دلالت بر ابقاء و موجب ابقای موضوع نمی شود، دلالت بر بقای موضوع ندارد، ولی این معنا که قاعده کلی باشه منافات با این ندارد که در بعضی از موارد به خاطر مناسبت بین حکم موضوع حکم ثابت در بین به نحوی باشد که اقتضا بکند بقای موضوع علی حال سابقش را و اینکه موضوع مرتفع نشود بدون اجازه و بدون اذن مالکش. البته اگر بخواهیم به صورت دقیق تر این مطلب را تحلیل و توجیه بکنیم، باید اینجور بگیم که موضوع در این حریف سلطنت که سلطنت را برای مالک مال اثبات می کنه، موضوع در این قضیه حدوث ملکیت مال برای شخص هست و حکم در این قضیه اینه که سلطنت مطلقه برای مالک ثابت هست، حتی از جهت ابقای موضوع به حال سابقش که ملکیت برای شخص باشه و اخراج اون از حالت سابقه و الغای اضافه ملکیت. این مطلب که هیچ حکمی موضوع خودش را حفظ نمی کنه، این قاعده در جایی جاری هست که حکم ثابت باشد برای موضوع به نحوی که ثبوت حکم برای امر خاص دائر مدار وجود او باشد حدوثاً و بقاءاً. اما اگر حدوث امری موضوع برای ثبوت حکم باشد حدوثاً و بقاءاً، حدوث موضوع حدوث امر موضوع هست برای ثبوت حکم حدوثن و ثبوت حکم بقاءن. در این موارد دیگه بقای حکم احتیاجی به بقای اون امر ندارد. رو این حساب تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات بقای حکم که بقای سلطنت باشه احتیاجی به احراز وجود موضوع در مرحله بقا ندارد، بلکه احراز وجود موضوع حدوثاً کافی هست برای ثبوت حکم بقاءً، و با ثبوت حکم بقاءً بالملازمه کشف می شود که موضوع از حالت سابقه خارج نشده، یعنی ملکیت مرتفع نشده، بلکه ملکیت همچنان باقی هست و این عبارتون اخرى عدم نفوذ فسخ، عدم نفوذ رجوع و جواز عقد هست. مناقشه دومی که در استدلال به حدیث سلطنت حتی بر اساس تقریب ثانی وارد شده مناقشه مرحوم اصفهانی هست که در جلد یک حاشیه مکاسب صفحه 139 بیان شده. مناقشه مرحوم اصفهانی این هست که مقتضای سلطنت مالک بر جمیع تصرفات به نحو التزام نفی سلطنت، نفی سلطنت برای شخص آخر هست که اون سلطنت منافی با سلطنت مالک بر جمیع تصرفات وارده بر مال باشه، اما سلطنت شخص آخر که منافی با سلطنت مالک نباشد، منافی با سلطنت مالک نباشه، مقتضای سلطنت مالک نفی اون سلطنت دیگه نیست، چون اون سلطنت منافی با سلطنت مالک نیست. بنابراین اون مقداری را که سلطنت مالک بر جمیع تصرفات اقتضا می کنه نفی سلطنت دیگری به سلطنت منافی با سلطنت مالک هست، نه نفی هر گونه سلطنتی برای دیگری ولو منافی با سلطنت مالک نباشه. رو این حساب در مورد نقل و انتقال در مال سلطنت مالک بر بیع مالش که به حدیث سلطنت اثبات می شود، این سلطنت چون منافات دارد با سلطنت غیر بر اشتراع مال از او بدون اختیار مالک، چون با او منافات داره، لذا حدیث سلطنت، سلطنت غیر بر شراء مال از او بدون اختیار را نفی میکنه و لذا اخذ به شفعه و سلطنت شفی بر تملک مال مشتری به بذل مثل ثمن منافی با سلطنت مشتری بر مال هست و حدیث نفی سلطنت، حدیث سلطنت، حدیث مثبت سلطنت برای مالک سلطنت شفی را نفی می کنه. اگر بخواهد سلطنت داشته باشه احتیاج به دلیل خاص داره. اما سلطنت غیر بر رجوع نسبت به عقد و فسخ عقد، این سلطنت که مورد بحث هست، مورد کلام هست که بایه مبی را به مشتری فروخته است، نقل داده است، الان میخواهد رجوع بکنه در بی بدون رضایت مشتری. این سلطنت بایه بر رجوع در عقد و فسخ عقد، سلطنت بر تملک مال علی حد سلطنت شفیع بر تملک مال مشتری نیست، بلکه این سلطنت بر رجوع سلطنت بر رد و استرداد هست. در حقیقت سلطنت بر رجوع سلطنت بر ازاله ملکیت مشتری نسبت به این مبیع هست. سلطنت بایه در فسخ عقد سلطنت بر ازاله ملکیت مشتری هست. این سلطنتی که برای بایه مورد نظر هست، مورد کلام هست، این سلطنت منافی با سلطنت مالک بر ملکش نیست. دلیل سلطنت مالک بر ملکش را اثبات میکنه و در نتیجه سلطنت دیگران که منافی با سلطنت مالک باشه نفی میشه. اما سلطنتی که اینجا برای غیر مالک مورد بحث هست، برای بایع مورد بحث، سلطنت بر ازاله ملکیت هست. این سلطنت بر ازاله ملکیت منافی با سلطنت مالک بر ملک نیست، چون مالک نسبت به ملکش سلطنت داره، اما نسبت به ملکیت که سلطنت نداره. وقتی نسبت به ملکیت سلطنت نداشته باشه، سلطنت غیر مالک که مقصود بایه در این مورد بحث هست، سلطنت بایه بر ازاله ملکیت منافی با سلطنت ثابت شده برای مالک نیست، چون مالک که مشتری باشه سلطنت بر ملکیت نداره. همونطور که سلطنت بر ازاله ملکیت ابتداعا نداره، سلطنت بر ملکیت نداره در ابتدا، همینطور هم سلطنت بر ابقاء ملکیت نداره. مشتری سلطنت بر ابقاء ملکیت نداره تا سلطنت غیر او که بایه باشه، سلطنت بایه بر ازاله ملکیت مزاحم با سلطنت مالک باشه و نفع بشود به حدیث سلطنت. فرموده ولذا قلنا فی محلی که اقاله و تفاسخ علا خلاف قاعده است و احتیاج به دلیل خاص بر مشروعیت داره، چون نسبت به ازاله و ابقای ملکیت که مالکین سلطنت ندارن. این مناقشه مرحوم اصفهانی. جوابی که از این مناقشه داده می شود این هست که سلطنت بر ازاله ملکیت به هر حال از انواع سلطنت بر مال حساب می شود. از انواع سلطنت بر مال سلطنت بر ازاله ملکیت است. چون سلطنت بر ازاله یک نحوه سلطنت بر مال حساب می شود، اطلاق دلیل سلطنت این نحوه از سلطنت را هم شامل میشه. در نتیجه سلطنت غیر مالک بر تملک مال بدون رضایت او که در این مورد بحث سلطنت بایه بر تملک مال بدون رضایت مشتری به فسخ عقد، این سلطنت غیر مزاحم با سلطنت مالک حساب می شود و به جهت مزاحم بودن با اطلاق سلطنت مالک که به اطلاق ثابت شده منفی هست به حدیث سلطنت. اشکال و مناقشه سومی که در استدلال به حدیث سلطنت حتی به تقریب دوم ذکر شده، مناقشه است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده و اون مناقشه این هست که دلیل الناس مسلطون علی اموالهم اگر اطلاق هم داشته باشد نسبت به تمام انواع تصرفات در مال، سلطنت بر این تصرفات را در انحصار مالک قرار میده و اینکه غیر مالک چنین سلطنتی را ندارد. دلیل الناس نسبت به انهای تصرفات در مال سلطنت را برای مالک اثبات می کنه. اگر اطلاقش را بپذیریم نهایتش چنین امری را دلالت دارد. ولی در ما نحنوفی اونچه که مورد شک هست اینه که آیا فسخ بایه و رجوع بایه از قرارداد بدون اذن مشتری آیا نافذ هست یا نافذ نیست. این فسخ و رجوع تصرف در مال حساب نمیشه، بلکه تصرف در عقد هست. تصرف در عقد به این معنا که به وسیله فسخ اون عقد سابق منحل میشه، موجب انحلال عقد هست. رجوع و فسخ بایه تصرف در عقد، نه تصرف در مال. بنابراین حدیث سلطنت نسبت به سلطنت بر فسخ اطلاق ندارد که آن را برای خصوص مالک قرار بده و دیگران از جمله بایه و مالک قبلی مال را از اون محروم بکنه. روی این حساب استدلال به حدیث الناس برای حدیث سلطنت برای لزوم عقد در موارد شک در جواز لزوم استدلال تامی نیست. نسبت به این مناقشه جوابی که داده می شود این هست که هرچند فسق بدون و در ابتدای امر تصرف در عقد هست، تصرف در مال نیست، ولی در نهایت همین فسق تصرف در مال می شود، به جهت این که مقصود این هست که با این فسق تملک بکنه بایه مبی را، مبی که به وسیله عقد بی به مشتری منتقل شده بود، الان بایه با فسخ میخواهد تملک بکنه این مبی را. تملک مبی یک نحوت از تصرف در خود مال هست، نه اینکه تصرف در مال نباشد، فقط تصرف در عقد باشه. تصرف تملک در مبی یک نحوه تصرف در مبی و مال هست که به وسیله فسق عقد و رجوع از عقد انجام میشه. هرچند بنابر اونچه که در مباحث قبلی آمده، خود فسق سبب مملک نیست، بلکه نقش فسق در حد رفع مانع هست و تحقق فسق موجب می شود که بایه به وسیله سبب سابقی که مال را مبی را مالک شده بود من از شرای اول ارث یا اسباب دیگر، در حقیقت اون به وسیله اسباب سابقه مبی را تملک بکنه، ولی علی حال در مورد فسق تملک بایه نسبت به مبی مورد نظر هست و این تملک هم از انواع تصرف در مبی هست. خب اگر در دلیل سلطنت اطلاق را فرض کردید، فرمودید دلیل سلطنت اطلاق داره، بنابر اطلاق دلیل سلطنت گذاشته بشه، تمام انهای سلطنت بر مال به مقتضای حدیث سلطنت برای مالک ثابت می شود، حتی سلطنت از این جهت که جلوی تملک دیگری را بگیرد. این مبی که ملک خودش شده است، ملک مشتری شده است، این را به ملکیت خودش باقی بگذارد و من بکند تملک دیگری را بدون اذن خودش. مناقشه چهارمی که در استدلال نسبت به استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات لزوم عقد در موارد شک در جواز لزوم ذکر شده است در کلمات، از جمله در کلام مرحوم آقای تبریزی ذکر شده، در کلام عده‌ای از محققین این مناقشه ذکر شده، این هست که همانطور که در استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات صحت عقد در موارد شک در صحت و فساد عقد، چه از جهت مشروعیت اصل عقد یا از جهت شک در شرطیت شیئی در معامله یا مانعیت شیئی در معامله گفته شده، همونطور که در اون بحث گفته شده، حدیث سلطنت نهایت چیزی را که دلالت دارد این هست که مالک نسبت به انواع تصرفات در مالش محجور نیست، بلکه تصرفاتی که مشروعیت اونها مفروغ عن هست، اون تصرفات فقط برای مالک هست، مالک محجور نسبت به این تصرفات نیست و غیر مالک چنین حقی را ندارد. با اون بیانی که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب بود و جمع‌بندی کلمات مرحوم آخوند در اون بحث که مفاد حدیث سلطنت فقط قضیه سلبیه نیست، لسان سلبی ندارد، لسان اثباتی هم دارد، منتها حدیث سلطنت دلالت می کند بر این که اون تصرفاتی که مشروعیت اینها محرز هست، مفروغ عن هست، اون تصرفات مشروعه برای مالک ثابت هست، برای غیر مالک ثابت نیست. اما اینکه چه تصرفی مشروع هست، چه تصرفی مشروع هست، آیا نقل مال مثلا به دیگری بدون عوض مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، این نوع از تصرف مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، یا اینکه نقل مال به دیگری به عوض با عقد غیر لفظی مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، اینکه چه تصرفی مشروع است، هم از جهت نوع تصرف هم از جهت اسبابی که به وسیله اون سبب تصرف انجام میشه، حدیث الناس دلالت بر این جهت ندارد. حدیث الناس نمیخواهد با اثبات سلطنت مطلقه برای مالک اون تصرفات را مشروع قرار بده. به عبارت اخرى در کلمات تعبیر شده که حدیث سلطنت مشرع نیست، دلالت بر مشروعیت سلطنت خاص برای مالک نداره، بلکه در فرض مشروعیت سلطنت، مشروعیت نوع خاصی از سلطنت، اون سلطنت مشروعه را برای خصوص مالک اثبات میکنه دون غیر مالک. خب بر اساس اون چی که در اون بحث گفته شده، در بحث تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات صحت معامله، در ما نحنفی هم اینطور گفته میشه، در ما نحنفی هم که مورد بحث لزوم و جواز عقد هست، به شک ما در این هست که این عقدی که صحیح بوده است آیا عقد لازم هست یا عقد جائز هست، و میتوانند احد الطرفین بدون توافق با طرف آخر معامله را فسخ بکنند. خب در ما نحنفی هم اینطور گفته میشه که حدیث سلطنت همه انواع تصرفات مشروعه بر مال را برای مالک که در مورد بحث مشتری هست اثبات میکنه. میگه مشتری تمام نسبت به تمام انهای تصرف بر مال سلطنت داره، ولی اون تصرفاتی که مشروعه باشد، یعنی مشروعیت اونها مفروغ عن هست، محرز هست، نسبت به اون تصرفات مشتری و مالک سلطنت داره. اما اینکه مالک و مشتری سلطنت بر ابقاء مال در ملک خودش داره، به طوری که بایه و شخص دیگر نمیتواند تملک بکنند مال مشتری را، بایه نمیتواند با فسخ عقد این مبی را به ملک خودش برگرداند و در نتیجه فسخ بایه اثر نداره، حدیث سلطنت ناظر به چنین نحوی، ناظر به چنین سلطنتی نیست به نحوی که مشروعیت این سلطنت را اثبات بکنه و در نتیجه نفع بکند نفوذ فسخ و نفوذ رجوع را، دلالت داشته باشه بر عدم نفوذ فسخ و عدم نفوذ رجوع و در نتیجه لزوم عقد از او استفاده بشه. همون اشکالی که در اون بحث شده، همون اشکال در اینجا هم وارد می شود. این مناقشه چهارم. نسبت به این مناقشه چهارم در کلام مرحوم امام جواب داده شده به این که ما باید بین المقامین فرق بگذاریم. بله، در بحث قبلی که شک در صحت و فساد عقد بود، از جمله مثلا شک داشتیم که آیا معاتات موجب ملکیت می شود یا نه، بیع از طریق معاتات عقد غیر لفظی صحیح است یا صحیح نیست، در اونجا ما به استدلال به حدیث سلطنت این اشکال را اونجا کردیم و اونجا گفتیم که حدیث سلطنت سلطنت بر مال را نسبت به مالک برای مالک اثبات میکنه، اما سلطنت بر قوانین بر احکام و قوانین را دیگه برای مالک اثبات نمیکنه، ناظر به این جهت نیست. حدیث سلطنت مشرع نیست که در حقیقت بخواهد برای مالک سلطنت را درست بکنه، حتی در جایی که به حسب قانون عقلایی یا به حسب حکم شرعی مالک چنین حقی را نداشته باشه. بله، در اونجا ما این اشکال را به حدیث، به استدلال به حدیث سلطنت کرده ایم، ولی بین مقام و بین اون بحث سابق فرق هست. در بحث سابق اونجا ما می گفتیم که اطلاق دلیل سلطنت بر اموال اختزا نمی کنه مگر اینکه مالک سلطنت دارد بر تصرف در اموالش، نسبت به تصرف در اموالش سلطان هست. اما اینکه صیغه بیع به این نحو هست که با صیغه بیع به مثلا به لفظ فارسی هم صحیح هست یا فقط مختص به لفظ عربی هست، یا در بحث معاتاد اینکه بیع احتیاج به لفظ دارد یا احتیاج به لفظ ندارد با فعل هم ابراز میشه، این امور چون تهدید سلطنت مالک نبودن، حدیث الناس مسلطون دلالت نسبت به این قسمت نداشت، چون اینکه صیغه بیع باید به لفظ ماضی باشد نه به لفظ غیر، نه به لفظ مضارع مثلا یا به جمله فعلی، به جمله اسمیه، یا اینکه از لفظ عربی باید استفاده بشه، از لفظ فارسی کافی نیست، اینها از مقررات قانونیه عرفیه یا شرعیه هستند، ربطی به سلطنت مالک ندارن. بله، اگر مالک منع از مبی بشود، از تصرف در مبی بشه، یا اینکه مالک را از فروختن مالش به شخص خاص منع بکنن، یا از فروختن مالش در وقت خاص منع بکنن، این جور معنها چون تهدید نسبت به سلطنت مالک هست، حدیث الناس با اطلاقش این تهدیدها را نفی میکنه، نسبت به این موارد نفی میکنه. رو این حساب در این قسمت ها حدیث سلطنت مقابل استدلال هست، اما اینکه نقل خاص آیا صحیح هست یا صحیح نیست، نقل مال به دیگری بلا عوض صحیح هست یا صحیح نیست، یا این لفظ در عقد، این لفظ در عقد معتبر هست یا معتبر نیست، اینها چون تهدید نسبت به دلیل سلطنت، تهدید نسبت به سلطنت مالک نیز حساب نمی شوند، دلیل سلطنت نسبت به اینها اختزایی ندارد. در اونجا اشکال موجه بود، مناقشه وارد بود، به خاطر اینکه اونجا که مورد بحث بود در حقیقت تهدید نسبت به سلطنت مالک حساب نمی شد. اما در ما نحنوفی که ما شک داریم آیا بایه می تواند بدون رضایت مشتری تملک بکنه این مبیع را یا نه، چون در اینجا مورد بحث اونی که ما درش تردید داریم که تملک بایه ما مبیع را از مشتری بدون رضایت او، این تملک چون تهدید سلطنت مالک حساب میشه، به خاطر اینکه از انحاء سلطنت شخص بر مال سلطنت بر ابقاء مال علی ملکهی هست و تملک دیگری بدون رضایت او مخالف با این نحوه از سلطنت هست، لذا دلیل الناس مسلطون علی اموالهم اگر اطلاق داشته باشه که اطلاقش مفروض هست، دلیل الناس با اطلاقش این گونه سلطنت غیر را که تملک مال بدون اذن مشتری باشه را نفی میکنه و نتیجه و لازمه نفی سلطنت بایه بر تملک بدون اذن مشتری، نتیجه او و مقتضای او می شود اینکه فرق نافذ نیست و معامله لازم هست. ایشون در مقام جواب از این مناقشه، از مناقشه چهارم فرمودن که بین المقامین فرق هست. چون بین المقامین فرق وجود داره، روی این حساب این مناقشه در بحث سابق وارد بود، ولی در محل بحث مناقشه وارد نیست. فارق هم اینه که ایجاب ایقای عرب به لفظ عربی مثلا که حتما لازم باشد عقل را به صیغه عربی شخص ایجاد بکنه، که در بحث قبلی در مباحث قبلی مورد کلام بود، این چون تهدید سلطنت بر مال حساب نمی شود، حدیث الناس نظارت و دلالتی بر نفی این ندارد. اما در ما نحنوفی اونجه که مورد نظر هست اخذ مال غیره، اخذ مال غیر به فصل چون تهدید نسبت به سلطنت مالک هست، روی این حساب دلیل سلطنت نفی میکنه چنین اخذی را، نفی میکنه سلطنت غیر بر چنین اخذ و چنین تملکی را. آیا این جواب تمام هست و مناقشه را نسبت به محل بحث دفع میکنه یا دفع نمیکنه؟ ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.